جبهه عقل که فرمودند مطابقت بین ایجاب و قبول است. و مراد از این مطابقت نه مطابقت لفظی است که مثلا او بگد آجر تو که حاضر دار به کذا، این میگه اکتره ای تو به کذا، یا بگد ملک تو که حاضر به حاضر، این بگد که قبلت البیع. مثلا مراد از مطابقت نه مطابقت لفظی است بلکه مطابقت معنوی است. و این فی الجمله ضروری است من القضایا التي قیاساتها معها، چه این که عقد عبارت هست از عهدی که بستگی به عهد دیگر داشته باشد، که میگن عهد مشدد، یا عهدی است که عهد دیگری او را تأکید کند، که ولذا میگن العقد و العهد المؤکد. علی حال عهد طرفینی است، معاهده قائمه به طرفین لا محاله، بایستی بینهما مطابقت بوده باشد. این اندازه ضروری است، شبهی درش نیست. اون چرا که ما در عقود میبینیم یک ماهیت معامله است، این شامشد که بیع است و هبه است و نکاح است و اجاره است و هاکذا. یکی هم متعاقدانند که دو نفرن که با هم معاهده می کنن، سیوم ما یقع علیه العقد است، خواه یک طرف باشد مثل موارد هبه وقت رهن، یا اینکه دو طرف باشد عوضین باشن، مثل نوع معاملاتی که بیع است و اجاره است و صلح است و حاکم، که سیوم ما وقعی ما یقع علیه العقد است. پس اول یکی ماهیت العقد، دویوم المتعاقدان، سیوم ما یقع علیه العقد، سواء کان امرا واحدا او اثنین که معوضین باشد. چهارم هم ملابسات این است که شروط اسمش میذاری و ما از شروط و مای ماسلوها که ملابسات عقد است. مطابقتی که میگیم و گفتیم به ضروره مطابقت لازم است، در مثل در ماهیت عقد هیچ شبهی ندارم، بجدی که اگر احدهما بیع کند و دیگه به او قبول تزویج کند، مثلا این بگد بیع تو کل جاریت به کذا، اون میگه قبول تو تزویج ها، خب من گیرفت هستم، یا این بگد که بیع تو که هازا، اون میگه قبول تو الهبه، خب گیرفت هستم، یا اون بگد که بیع تو که دار، اون میگه استاجر تو ها، بی رفت. پس تا توافق این دو و تطابق بینهما در ماهیت عقدی که انشاء می شود لا محاله لازم، شبهی درش ندارم به ضروره. و اما المتعاقدان بایستی تفصیل داد، تارتن متعاقدان رکنن، مثل نکاح هست که طرفین رکنن، یا وقف هست که با وقوف علیه رکن هست، یا هبه هست منکوب له رکن هست. در اینجا لا محاله بایستی متعاقدین من حیث الاصالت و الوکاله تعیین بشود. این بگد زوجت که نفسی، اون بگد قبل تو تزویج لموکلی بیرفته، اون بگد وقفت هادا لک، او بگه در جواب بگه که قبلت الوقفه لموکلی پیرفت است، و هبت هادا لک بگه قبلت الهبته لموکلی پیرفت است. پس در مواقعی که جنبه رکنیت داشته باشه، متعاقدین جنبه رکنیت داشته باشن، لا محاله از حیث اصالت و وکالت بایستی تعیین بشود. بین دلم میخواد بین تفصیلی که بیان میکنم انشاءالله ضبط کنید، چون مراکش کلمه هم شرحی میشد از برای فرمایشات شیخ رضوان الله علیه، و هم شاید بعضی شبهاتی در این به واضح بشه. علی حال دلم میخواد اونجوری که بیان ضبط کنید. پس در متعاقدین تفصیل دادن، این کان المتعاقدان رکنین و لا محالته لا بده من تعییدهما من حیث الاصالت و الوکاله، که گفتم لا معنا بگه انکحت که نفسی، بگه قبلتون نکاحه لموکلی، خب بی رفته است، و همچنین در وقت و همچنین در هیبه. و اگر چنانچه رکن نباشد، تارتن تصریح می کند به جهت اصالت و وکالت، که بگد به اعتهادا من نفسی، که بگه قبل تو لوکلی، خب بیرفت است. یا بگد به اعتهادا لموکلی، که اون بگه قبل تو لنفسی، بیرفت است. پس در جایم که از حیث این جنبه رکنیت را نداشته باشن متعاقدان، اگر تصریح به وکالت کرد یا به اصالت کرد باید تطابق میشه، به الا فلق معاقده نشده، تعاقد نشده، معاهده بین همان نشده است. اگرچه در این موردی که رکن نیستن و این نما مبادله بین المالین از فی الملکیه، لکن اگر تصریح به اصالت وکالت کرد لابد است از تطابق. و اگر تصریح نکرد به اصالت وکالت تصریح نکرد باز تفصیل میدم. اگر عین خارجی بود به اغراض نسبت به اشخاص تفاوت اختلاف غرضی نسبت به اشخاص نباشد، در اینجا لازم نیست تصریح به اصالت و وکالت تعیین اصیل و وکیل تعیین لازم نیست، که اگر چنانچه او بگد بیعتو که هازا به اعتقاد این که این خودش برای خودش میگیرد، ولی او بگه اشتریتو لوکلی سایت، چون اگر تصریح کرده بود صحیح نبود، ولی تصریح نکرد و عین خارجیه بود، اختلاف غرضی هم در بین نبود، هیچ عیب ندارد. به طریق اولا اگر بگد که بعتو که هادا، وکیلش بگد که قبلتو لوکلی، به طریق اولا عیب ندارد، مانعی ندارد. و اگر چنانچه عوضین امرین فی الذمه بودند، تصریح به وکالت و اصالت نشده بود، این بگرد بیعتو که هادا لبی کذا فی ذمتک در سلام یا نسیه، بایع میگرد این بیعتو هادا بیعتو طعام کذا که در ذمه طعامی رو در ذمه میفروشد به ثمنی که نقدن میگیرد، که ترتیب سلامی ما مشتری اعتقادش این است که این با بیع میکند در ذمه خودش این طعام را اتخاذ کرده است، یا به در نسیه یه بیعتو که هادا بکذا سم بکذا سمن الى عجل کذا که نسیه بفروشد، معتقدن به این که مشتری که نسیه میخرد در ذمه خود میخرد، بسیار گیر میکرد، که با این که اینجا به صلاح موردی است که متعاقدین رو که نیستن تصریح به اصالت وکالت نشده است، ولی عوضین امریز که ذمه خیلی گیری بکنن، چه این که دائما ذمه موجود فی ذمه تشخص دارد به ذمه، چون کلی طبیعی وجود خارجی که نداشت، وجود فی ذمه یک امریز اعتباری، اون کلی طبیعی تشخص پیدا می کند به جنبه ذمه‌ای، این موجود در ذمه مغایر است با موجود در ذمه دیگر، اگرچه متماثلین باشد، مثلا کما اینکه در عین خارجیه اگر بایع بگد بیعتو که هذه الحنطه، مشتری بگد اشتریتو تلک الحنطه، با هر دو مواصلن، فرض کنید دو خروار گندم اینجا هست، هر دو هم آبی هستن یا هر دو دیمی هستن، وزنن کیفیتن از هر ده جهت مماثل همن، این بگد بعتو که هذه الحنطه، مشتری بگد اشتریتو تلک الحنطه، درستی ذمم اینجوره که اگر چنانچه این بایع چیزی را بفروشد در ذمه کلی طبیعی را در ذمه خودش بفروشد، بیع و مشتری به اعتقاد این که این در ذمه خودش است بفروشد، در حالی که نه قاصد است که وکالتا میفروشد، گیر میکند. و همچنین اگر نسیه بفروشد و به اعتقاد این که این طرف مقابل در ذمه خودش است، در حالی که نه در ذمه خودش نیست و برای موکلش است، گیر می کنم. به همین برهانی که از ذمتو تتشخصو به صاحبها فهما متماثلان و متغایران لا یقع الوقع به مورد و مورد واحد نمیشه. این حرف ما بود نسبت به متعاقدین. پس از این بیان معلوم شد که در ماهیت عقد باید تطابق باشد. در متعاقدین در کجا باید تطابق باشد، در کجا نباید باشد. اگر رکن شدن لا محاله باید تطابق باشد، امن حیث اصالت و لبکامه هیچ گیری ندارد، برگرد ندارد. و اگر جنبه رکنیت را نداشته باشند متعاقدین، اون وقت اگر عین خارجیه شد و اغراض تفاوت اختلاف غرضی نیست، فقط نظر متمحض در مبادله بین المالین و العوضین است، نه تصریح به وکالت و اختلاف از حیث اصالت و وکالت اختلاف بزر نیست، تطابق حاصل است. و اگر چنانچه نه این حد العوضین فی ذمه شد که در مثل سلم و نسیه، گیر میکنند. واضح شد؟ اما در تطابق در مرحله سیوم آی راشد معذورم که تفسیر اون هو الله جل و علا، شما اشکالی داشته باشید بپرسید، انشالله این نداره بالجمله توجه کرد. اما در عوضین تارتن این است که اون میگد بعتک هذه الحنطه به 10 دراهم، که فرض کنید که وزنش معلوم است، کیفیت حتبه مخصوص معلوم است، میگه که این کمیت خاصه را از خنده فروختم به 10 درهم. این میگه اشتریت نصفها به 500 دراهم، که از حیث بیع یک حدثه، از حیث عوضین هم خب مطابقتی هست، اما مطابقت کلی نیست در نسبت به عوضین، مطابقت جزئی است، نصف است و ثلث است و ربع است و عشرت، هر چی دیگه خصوص. یک دفعه بین است که به 2 نفر میگه بعتکما هذین الشیئین بکذا، این دوتا شیء متماثل بازار. فرض کنید که 2 دستمال است، هر دو مثل هم، 2 بشقاب، 2 سینی، 2 استکان، هر دو تا 2 شیء متماثل، هیچ فرقی ندارد. این 2 شیء را به 2 نفر میفروشد به یک قیمت. یکی از این 2 نفر میگد اشتریت احدهما به نصف القیمه، فرض کن 2 دستمال را میفروشد به 2 درهم به 2 نفر. یکی میگد که من 1 دستمال را خریدم به 1 درهم، اون دیگری هیچ نمیخرد، اون دیگری قبول نمیکنه، فقط احدهما فقط قبول میکنه. در عوضین اختلافی که در عوض واقع میشه به چنین واقع میشد. یه دفعه این است که این بگد بعتو که هازا به 5 دراهم، طرف میگه اشتریتو به 10 دراهم، که به طریق اولا بالاتر میره، بیشتر میگه من خریده میرم. مثال چهارم، یک مشاعی را به دو نفر میفروشد، میگه که مثلا فرض کنید یک کمیت خاصی از حنطه را به دو نفر میفروشد، اون کل من هما نصف مع خاصی را میگیر خرد، که بیسه اون نتیجه تل قسمه را، افراز قسمتی را از اول میکنه. او میگه مثلا بیعتو که هادی الحنطتی، که مثلا فرض کنید که یک خروار است مثلا، این رو میفروشن 10 درهم مثلا. او میگه که این نصف معین را من گرفتم 5 درهم، اون یکی هم میگه که این نصف معین را گرفت، عوض این که از اول این را بگیرد شریک بشن در این حنطه مشاعن، بعد افراز قسمت رو کنن و تعیین کنن، از اول تعیین معین هم میگیرن. لولو فرزنا که بگید از اول هم معین کرد، او گفته بود که فرض کنید که اینجا 2 مثلا صبره بود، ای گفت که این 2 صبره را به شما 2 نفر مشاعن این 2 صبره را فروختم به 10 درهم، این میگه من این صبره را گرفتم 5 تا، اون یکی هم گرفت، میگه اون صبره را گرفت 5 تا، که نتیجه تل قسمه را در از اول در قبولشون میگن، که اختلاف اینجوری. باته به عبازین با ما این من به مثلا چند تا مثال زدم، شما هر بخواهد چون بخواهد مثال خیلی بیشه زد، قدم اشاره بود به این که بچند مثالی را گفته که این در نسبت به اختلاف عبازه. مرحله چهارم که میگفتیم که تطابق در مرحله چهارم، که نسبت به ملابسات و شروط باشد، این بگد که بعتی که هازا به هازا علا ان یکون لی خیار الفسخی، اون میگه نه قبل تو بلا خیاری، یا بعتی که هازا به هازا به شرط ان تخیط لی ثوبن، این میگه نه قبل تو بلا شرطی، که اختلاف از حیث اشتراط و عدم اشتراط بوده باشد. در این 2 جا خیلی گیر است، نسبت متطابق در ماهیت عقد را تنقیح کردم، نسبت متطابق از حیث متعاقدین را تفصیل دادم، به بحول الله تنقیح کردم، نسبت به اختلاف از حیث عوضین و از حیث ملابسات با این امثله‌ای که بیان کردم چی باید کرد. مشهور و معروف این است که تعذر شرط یا تخلف شرط موجب خیار است. پس معلوم میشد که شرط یک امری است خارجی، تخلف او موجب بطلان نیست. پس با اختلاف بینهما و عدم المطابقت بینهما من حیث الاشتراط و عدمه چرا مضر باشد؟ شیخ دارد، شیخ بگه مضر دیگه، اختلاف از حیث شروط مضر بگه مبتله، چرا؟ اگر اختلاف از حیث اشتراط و عدمه این اختلاف موجب بطلان باشد، به چرا تخلف شرط موجب خیار میشه؟ مثلا دیگه به تخلف شرط میگه عقد باطل دیگه، بیشه همونی که به تخلفش به تخلف به نبود شرط موجب خیار میشود، لما لا یکون، از اولم که این میگه که قبل تو بلا شرطین خیار برش خادث بشه، چرا بگید بطلان، بگید مخیر بشه. این میگه بعتو که هادا بشرط ان یکون علی خیارون، یا اینکه بشرط ان تفعل کذا. اون میگه قبل تو بلا شرطین خیار حادث بشه، چرا بطلان بشه. و همچنین بزرگا یعنی همه دارن میفرمان که این خیار تبعد سبقه علی القاعده است. چی این که این تبلیغی که انشا میکند، این تبلیغ منبسط است بر اجزای این شی. اگر چنانچه این متاعی که این مثلا اون شیئی که او را تبلیغ کرد و فروخت بعضی از او مستحق للغیر درآمد یا بعضی از او فاسد درآمد، یه جوری بود که قابلیت تملک از برای طرف نداشت، میگن که نه او خیار تبع و سبقه داره، لهو للمشتری، به اینکه اون مقداری که این صحیح است، متمول است، قابل تملک است، او را نگه بدارد به بعض الثمن. اگر چنانچه تبع سبقه علی القاعده است، لما لا یکون، در اینجا که اختلاف پیدا میکنن، این میگه که بعت که هادا بکذا، میگه اشتریت نصفه بنصف ثمن، چرا باطل باشه. نهایتش میگید که این خیار تبع سبقه از برای با یه حادث بشه، چرا میگید باطل میشه. اینجا گیر میکنن. پس بعد از آن در بناهن بر این که خیار تبع سبقه علی القاعده است، خیار تخلف شرط علی القاعده است، که اگر شرط فاسد شد یا متعذر شد خیار میاد. اگر گفتید که علی القاعده است، بس در اینجا بگید که صحیح است. نهایتش که بایع با اختلافی که پیدا میکند که او قابل بدون شرط قبول میکند، خیار پیدا کند. یا در مثل تبع سبقه اون امثلهی که زده در روها که تبع سبقه است، اون مثال ها در اونجا این چیز خیار حادث بشه، چرا بگید بطلان. دو بزرگوار از دو استاد ما رضوان الله علیهما هر کدام بیانی داره. مرحوم میرزا میفرمودن رضوان الله علیه میفرمودن که خیار تبعد سبقه یا خیار تخلف شرط متفرع بر صحت عقد است. ما نمیتوانیم چیزی که یتفرع علی صحته ان یکون منشأ للصحه، بواسطه اینکه بگیم که در اون امثلهی که خیر تبع سبقه بود، یا در اون جایی که این توافق از حیث شرط توافق نیست، ما بگیم خیار حادث بشه، حدوث خیار نمیشه که جنبه حدوث خیار موجب صحت عقد باشه. خیاری که متفرع است بر صحت عقد معقول نیست که این سبب صحت شده باشه. لذا این از که می فرمودن نه باطل است. مرحوم حاج شیخ رضوان الله علیه این چه عبارت شونه بخونه رضوان الله علیه بر عبارت شون اینه: ان صحت العقد المشروط اذا تعذر الشرط صحة العقد في مورد تبعد الصفقة إذا كانت على القاعدة فلا محالة تتوقف الصحة على وقوع المعاقدة على الفاقد للشرط وعلى بعد الصفقة. فحينئذ فالقول فالقبول بلا شرطين او قبول النصف بنصف الثمن لا يمنع عن تحقق المعاقدة حق المعاقدة بعد دو سه کلمه که دیگر عید دالی شما میگید که خیار تبع سبقه علی القاعده است، پس معلوم میشه جنبه تبعود سفقهی با معاقده تنافی ندارد. شما میگید تعذر شرط یا فساد شرط خیاراور است، پس معلوم میشد که نبود شرط منافات با معاقده ندارد و الا شما بوده ملتزم به مطلب میشید دیگه، علی القاعده دیگه لا یعقل بود دیگه. اگر میگید که خیار تبع سفقه علی القاعده است، پس باید ملتزم بشید به اینکه با تبعض سبقه معاقده و معاهده تحقق پیدا کرده است. اگه پیدا نکرده بود که باید باطل باشه. و شما میگید با تخلف شرط خیار حاصل میشه و عقل از باطل نمیشه، پس معلوم میشه که معاقده و معاهده تحقق پیدا کرده است. و چرا شما در اینجا میگید که بشه اعتراضشون بر شیخ هست که چرا شما میفرمید که در این صور که در تخلف در اگر اختلاف تطابق از حیث اشتراط و عدمه یا از حیث تبع سبقه تطابق نداشتن چرا میفرمید که بطلان میاد؟ ناچارم که بنده یک حقیقتی را بیان کنم. حالا یا این که عرض کنم که موافق کدومی که از اون دو بزرگوار میشوی یا تفصیل میدی؟ حالا مجال دارید بگم یا نه؟